ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رسانه‌های ترکیه از بازداشت یک دیپلمات ایرانی به اتهام مشارکت در قتل مسعود مولوی خبر دادند. وزارت دادگستری آمریکا میگوید محموله بنزین ایران را فروخته است. و چین پخش و فعالیت سرویس جهانی بی بی سی را در خاک خود ممنوع کرد. روزنامه صباح چاپ ترکیه روز پنجشنبه خبر داد که اوایل هفته جاری یک دیپلمات کنسولگری ایران در استانبول به اتهام مشارکت در قتل مسعود مولوی، شهروند ایرانی ساکن ترکیه، بازداشت شده است. این دیپلمات به نام محمود رضا ناصرزاده متهم است که با فراهم کردن اسناد شناسایی جعلی موجبات فرار علی اسفنجانی، طراح قتل آقای مولوی، به ایران را فراهم کرده است. مسعود مولوی آبان سال گذشته در استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. بنابراین گزارش، آقای مولوی مأمور سابق اطلاعاتی ایران بوده که بعد از سفر به ترکیه از طریق فضای مجازی دست به افشاگری در زمینه فساد مقامات ایران زده بود. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه گفت بیش از 1 میلیون بشکه بنزین ایران که سال گذشته بر اساس تحریم‌ها ضبط شده بود به فروش رسیده است. مارک ریموندی به خبرگزاری رویترز گفت یک نفتکش دیگر حامل نفت خام ایران که اخیراً توقیف شده در مسیر حرکت به سوی آمریکا است. و افزود فروش این محموله ها انجام شده و دولت آمریکا اکنون در حال محاسبه هزینه های این عملیات است. توقیف و مصادره محموله های سوختی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بود که پس از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم ها در سال 97 به اجرا گذاشته شد. دولت چین روز پنجشنبه پخش و فعالیت سرویس جهانی بی بی سی را در این کشور ممنوع اعلام کرد. اداره ملی رادیو و تلویزیون چین سرویس جهانی بی بی سی را به نقض فاحش قوانین رسانه‌ای این کشور متهم کرده است. چین مدعی است برنامه‌ها و گزارش‌های شبکه جهانی بی بی سی درباره این کشور درست و بی‌طرفانه نبوده و این رسانه منافع ملی و همبستگی قومی در چین را زیر پا گذاشته است. اداره ملی رادیو و تلویزیون چین توضیح بیشتری در این زمینه نداده، اما گزارش‌ها از بازداشت میلیون‌ها اویغور مسلمان در اردوگاه چین بازتاب گسترده‌ای را در رسانه‌های غربی داشته و کشورهای غربی به شدت به این موضوع اعتراض کردند. گزارشگران بدون مرز چین را از نظر آزادی رسانه در میان 180 کشور جهان در رتبه 177 قرار داده است. تنها کشورهای اریتره، ترکمنستان و کره شمالی وضعیت بدتری از چین دارند. علیرضا نوری عضو کانون نویسندگان ایران روز پنجشنبه در منزلش در همدان بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شد. به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران، انتقال آقای نوری برای اجرای حکم زندان در حالی صورت گرفته که در ندامتگاه مرکزی همدان طرح طبقه بندی زندانیان صورت نمی‌گیرد و همه زندانیان عمومی و امنیتی در یک بند نگهداری می‌شوند. علیرضا نوری خرداد ماه سال 1396 به اتهام توهین به مقدسات از طریق نوشتن اشعار در فضای مجازی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. با وجود اعتراض این نویسنده به حکم صادره، او در تیر ماه سال جاری به اجرای احکام دادسرای همدان احضار شد، اما اجرای حکم او به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد. علیرضا نوری پنجمین عضو کانون نویسندگان ایران است که در سال جاری روانه زندان می شود. در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره آغاز تولید اورانیوم فلزی از سوی ایران، دولت فرانسه خواستار توقف کاهش تعهدات برجامی ایران شده و درباره به خطر افتادن مسیر دیپلماسی به تهران هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت گام‌های جدید ایران برای کاهش تعهداتش به گفته او می‌تواند پنجره باز شده دیپلماسی توسط دولت جدید آمریکا در رابطه با برنامه هسته ایران را مسدود کند. فرانسه از ایران خواسته برای حفظ فضای سیاسی و یافتن راه حلی از طریق مذاکرات از انجام اقداماتی که وضعیت را بدتر می‌کند بپرهیزد. دولت حسن روحانی بر اساس یک مصوبه مجلس باید روز 3 اسفند ماه اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدامات ایران در کاهش بیشتر تعهداتش در برجام، روسیه خواستار خیشتنداری از سوی تهران شد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت: ما منطق اقدامات ایران را درک می‌کنیم، اما لازم است خیشتنداری و رویکردی مسئولانه از سوی تهران در پیش گرفته شود. این سخنان سرگئی ریابکوف واکنشی به گزارش روز چهارشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در آن تولید بیش از 3 گرم اورانیوم فلزی در تأسیسات نتنز تایید شده است. سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا دو هفته پیش در بیانیه ای مشترک تاکید کرده بودند که اگر ایران خواستار حفظ توافق هسته ایست، باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند. اورانیوم فلزی ماده است که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل درباره نامه آیت الله علی خامنه ای به ولادیمیر پوتین گفته که این پیام بر استحکام روابط میان جمهوری اسلامی و روسیه تاکید کرده و تحولات در کاخ سفید را بر روابط میان ایران و روسیه بی تأثیر دانسته. بیشتر در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، درباره اهمیت این نامه پرسیدم.
به نظر می رسید از یک طرف که به صورت یک تعاملاتی بین آمریکا و ایران داره انجام میشه، میتونه انگیزه های مختلفی داشته باشه این نامه. یکی اینکه به پوتین این اطمینان رو بده که قرار نیست ایران با آمریکا با همدیگه آشتی بکنن و این صرفا یک تعامل در چارچوب برجام خواهد بود، و یا اینکه از پوتین بخواد که در واقع در همین تعاملات برجامی همچنان از ایران حمایت بکنه. موضوع فشارهایی که این روزها به علت حرکاتی که ایران انجام میده در جهت کاهش تعهدات برجامی، شاید منظور این باشه که به پوتین این اطمینان رو بده که ما در حد مثلا معقول داریم کارهای اتمی رو دنبال میکنیم و قصد تولید بمب نداریم و غیره، کما اینکه مسکو در قبال تولید اورانیوم فلزی در از طرف ایران واکنش نشون داده و اون رو نکوهش کرده به نوعی، و اصلا احساس کرده در این مقطع که هیچ کشوری در نظام بین الملل از ایران حمایت به اون صورتی که مورد نظرش هست نمی کنه، شاید حفظ پوتین به عنوان یک شریک منطقه‌ای ضروری، و به این دلایل شاید این پیام داده شده.
در صورت بهبود رابطه بین ایران و آمریکا، کدام یک از منافع روسیه به خطر میفته؟
روسیه در طول چندین دهه، به خصوص از زمانی که همکاری‌های اتمی با ایران رو شروع کرد، منافع خیلی زیادی رو در ایران ایجاد کرد و تا به حال حفظ کرده اون منافع رو، و در هر زمینه‌ای که آمریکا با ایران همکاری نمی‌کنه، روسیه رابطه بیشتر یک جانبه که متضمن منافع روسیه است تا ایران برقرار کرده. در مسائل مختلف، مثلا دریای خزر امتیازهای زیادی از ایران گرفته، در بازارهای ایران دست داره، بخش عمده از تحصیلات عالیه ایران توسط دانشجویانی که از ایران خارج میشن در روسیه انجام میشه. یعنی تقریبا در هر زمینه علمی، فرهنگی، اقتصادی روسیه دست انداخته و بدون اینکه امتیاز خاصی هم به ایران بده، اونها رو در اختیار گرفته. جامعه ایران از این رابطه خوشنود نیست، و همین دلیل برای روسیه مهمه که این رابطه رو بخواد حفظ بکنه و برای خودش نگه بداره و حتی مانع این بشه که ایران به سمت آمریکا حرکت بکنه. و از همه مهمتر، روابط تسلیحاتی و فروش تسلیحات و چیزهایی که ایران نمیتونه از جاهای دیگه تامین بکنه از طریق روسیه تامین میشه. خیلی وقتا بی سر صدا این کارا صورت میگیره.
چقدر فکر میکنید که در دوران رهبری آیت الله علی خامنه ای در ایران، ایران و آمریکا روابط نزدیکتری با هم دیگه داشته باشن؟
اون چه مسلمه، ایشون تا زمانی که بتونه جلوی برقراری یک چنین رابطه‌ای رو میگیره، علارغم خواست عامه مردم، علارغم خواست روشنفکران علی رغم محاسبه عقلگرایانه استراتژیک که منافع ایران با آمریکا بیشتر تامین میشه یا با روسیه، ایشون سعی خواهد کرد به هر جهتی این رابطه رو بچرخونه بجز رابطه منطقی با آمریکا. و تازه رابطه ای هم که در چارچوب برجام بود، اگر یادتون باشه اون موقع هم صحبت برجام دو و برجام سه بود، یعنی برجام فقط در چارچوب رابطه اتمی به دلیل اینکه رابطه محدود داشت نتونست پیش بره. میبایست این رابطه گسترش پیدا بکنه در سایر ابعاد که ایشون مانع شد و نذاشت چنین رابطه برقرار بشه و هنوز هم همون مواضع رو داره و به هیچ وجه رضایت به این نمیده که رابطه حداقل در سطوح پایین و کم شروع بشه و به صورت تجربی بره جلو و بر اساس اون تصمیم گرفته بشه که تا چقدر منافع ایران تامین میشه. من خیال نمی کنم که در زمان حیات سیاسی ایشون یک چنین رابطه‌ای پا بگیره.
نقطه نظرات جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا رو میشنید.
اینجا رادیو فرداست.
موسکو و تهران درباره تولید واکسن روسیه اسپوتنیک وی در ایران توافق کردند و ایران میگوید آماده تولید 10 میلیون دوز این واکسن در سال است. واکسیناسیون با واکسن روسی در ایران آغاز شده و قرار است روز جمعه محموله دوم این واکسن وارد ایران شود. این در حالی است که بحث‌ها درباره کارایی و ایمنی اسپوتنیک وی همچنان ادامه دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
طی سفر 4 روزه هیئت وزارت بهداشت ایران به روسیه، دو کشور تفاهم نامه همکاری های گسترده در زمینه بهداشت و درمان امضا کردند که بخشی از آن مربوط به تولید واکسن روسی ویروس کرونا در ایران است. به گزارش اینترفاکس، به نقل از الکسی کوزنیتسوف، دستیار وزیر بهداشت روسیه، تمام مراحل تولید اسپوتنیک وی در ایران مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه این مذاکرات برنامه جامع همکاری های بهداشتی و درمانی برای 2 سال آینده امضا شد که شامل راه‌اندازی خط تولید واکسن روسی در ایران نیز می شود. الکساندرا درونوا قائم مقام وزارت بهداشت روسیه طی گفتگو با ایرنا ابراز امیدواری کرد همکاری با ایران در تولید دارو و واکسن ادامه دار باشد. خبرگزاری ایرنا همچنین به نقل از محمد رضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت که سرپرستی هیئت اعزامی به روسیه را بر عهده داشت، گزارش داد که تمام ابهامات در رابطه با واکسن اسپوتنیک وی برطرف شده. قرار است کار تولید این واکسن در ایران به سرعت آغاز شود و امید است با تولید حداقل 10 میلیون دوز در سال، ایران به عنوان هاب منطقی برای تامین نیازهای خود و بعد برای صادرات به دیگر کشورهای منطقه اقدام کند. چهارشنبه کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، اعلام کرد مذاکرات دو کشور برای راه‌اندازی خط تولید مشترک اسپوتنیک وی به نتیجه نهایی رسیده و به زودی شاهد تولید این واکسن در ایران خواهیم بود. او در ادامه با تأکید بر اجرای وعده‌های قبلی روسیه برای ارسال واکسن به ایران اعلام کرد جمعه محموله دوم آن میرسد. محموله اول که شامل 500 هزار دوز بود، یک هفته پیش به ایران ارسال و سه‌شنبه واکسیناسیون با اسپوتنیک وی در ایران آغاز شد. در روسیه واکسیناسیون گسترده با این واکسن بیش از 2 ماه است که آغاز شده و این در حالی است که اسپوتنیک وی هنوز مجوزهای لازم برای استفاده در طرح‌های عمومی در اروپا و سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده. از سوی دیگر به تازگی مرجع علمی در مجله معتبر لنست واکسن روسی را تایید و میزان کارایی آن را 92% اعلام کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که بارها مدعی شده اسپوتنیک وی بهترین در جهان است اما تاکنون از این واکسن استفاده نکرده، چهارشنبه از دانشمندانی که پژوهش درباره این واکسن را منتشر کردند قدردانی کرد. اما همان روز انجمن پزشکان مستقل روسیه طی بیانیه نتایجی که در مجله لنست ارائه شده را زیر سوال بردند و نسبت به کارایی و ایمنی این واکسن ابراز تردید کردند. مسئولین روس میگویند انتقادها از واکسن روسی بخش از تبلیغات علیه روسیه و صرفاً سیاسی است. در مقابل بسیاری از ناظران دولت مردان روس را به استفاده از این واکسن برای پیش برد اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک خود و تحت فشار گذاشتن کشورهای همپیمان برای خریدان متهم کردند. مسکو این اتهامات را رد میکند. آمنا رایسکه رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.